من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک بحثی که در ضمن مباحث ترتب اشاره کردیم که در آینده مورد بررسی واقع می شود، این بحث است که آیا اوامر و نواهی به تبایع تعلق می گیرد یا به افراد تعلق می گیرد. عنوانی که این بحث در اصول داره به همین صورته که افراد رو در مقابل تبایع قرار داده و تبایع رو در مقابل افراد. آیا متعلق اوامر و نواهی عبارت از خود تبایع است، خود ماهیات است، یا عبارت از افراد ماهیات؟ آیا در این بحث محل نزاع چیه؟ چون در هر بحثی عمده و اساس بحث تحریر محل نزاع، تا محل نزاع روشن نشود انسان نمیتواند که یک طرف رو انتخاب بکنه. آیا در این بحث چی محل بحث واقع شده و چی محل نزاع؟ چند احتمال ابتداءً در تحریر محل نزاع جریان داره، ولو اینکه بعضی از این احتمالات خیلی با این عنوانی که در اصول مطرح شده تطبیق نمی کند، لکن فی نفسه احتمالاتی جریان داره که باید بررسی بکنیم، ببینیم انشاءالله کدامش محل بحثه. اولین احتمالی که جریان داره این است که ما بگوییم که مقصود از این افراد که در مقابل تبایع ذکر شده، چون مقصود از تبایع خود ماهیات، خود حقایق ماهویست، بگیم مقصود از افراد عبارت از وجودات طبیعت که چیزی زائد بر وجود بنابراین قول مطرح نیست اصلا. به عبارت روشن‌تر، ما زید رو که فرد برای انسان میدانیم، در فردیت زید دو خصوصیت وجود داره. اولین خصوصیت این است که انهو وجود الانسان، زید عبارت از ماهیت موجود است، حیوان و ناطق متحقق در خارج فرد همیشه ملازم با وجود طبیعت. دیگه نمیشه ما یک فردی داشته باشیم که وجود نداشته باشد. پس اولین خصوصیت مسئله وجود، دومین خصوصیت اون خصوصیات فردیه این وجود که انهو ابن کذا ابو کذا در زمان کذا واقع شده، قیافش چجوره، خصوصیات قیافه او چیه، خصوصیات روحی او چیست، اینها همه خصوصیات فردیه زیده که وقتی ما کلمه زید رو میشنویم حاکی از همه این خصوصیات. اون وقت بگوییم که در این احتمال، بگوییم کلمه افراد که در مقابل تبایع ذکر شده، مقصود از افراد همون وجودات طبیعت، یعنی همون خصوصیت اصل الوجود. اما عوارض فردیه و عوارض مشخصه دیگر اونها مطرح نیست و در حقیقت نزاع به این برگرده که آیا اوامر و نواهی به ماهیات متعلقه یا به وجودات متعلقه، و مقصود از افراد همین وجودات باشه. و بگوییم که این مسئله در حقیقت ریشه و اساسش همون مسئله است که در فلسفه به عنوان یکی یا مهمترین مسئله اساسی در فلسفه مطرحه، و اون این است که آیا اصالت مربوط به ماهیات یا اصالت مربوط به وجود، و به عبارت دیگر اصالت الماهیه‌ای باشیم یا اصالت الوجودی باشیم. بگیم این بحث در حقیقت متفرعه بر اون بحثه. اونهایی که در بحث فلسفی قائل به اصالت الماهیه هستند، اینها میگن اوامر و نواهی به ماهیات متعلقه. اما اونهایی که در بحث فلسفی عقیدهشون این است که ان الوجود عندنا اصیلو، اونها معتقدند که اوامر و نواهی به وجودات متعلقه، برای خاطر اینکه اصالت در رابطه با وجوده نه در رابطه با ماهیت. آیا این مسئله رو ما اینطوری باش برخورد بکنیم؟ اینجوری ما این مسئله رو در ما نحن فیه مطرح بکنیم؟ اگر اینجوری بخواهد مطرح بشه، این چند تا مبعد داره. اولین مبعدش همون بود که ما اشاره کردیم که روی این احتمال باید در مقابل تبایع وجودات تبایع ذکر بشود، نه افراد. باید مسئله رو اینجوری عنوان بکنیم که آیا اوامر و نواهی به ماهیات متعلقه یا به وجودات متعلقه، در حالی که در عنوان اصولی این بحث کلمه وجودات ذکر نشده، بلکه کلمه افراد ذکر شده و افراد عبارت از وجودات به انضمام خصوصیات فردیه. زید تنها به معنی انسان موجود نیست، زید انسان موجود متخصص با به خصوصیاتی که درش وجود داره در ابعاد مختلف و جهات مختلف. پس یک مبعدش این است که این با عنوان محل بحث درست نمی سازه. مبعد دومش این است که اگر بحث به این صورت باشه، این در حقیقت بحث اصولی به ما هو اصولی نخواهد بود. این یک بحث فلسفیه، منتها یکی از نتایج این بحث فلسفی در رابطه با اوامر و نواهی ظاهر میشه. اونهایی که اصالت الماهیه‌ای هستن میگن اوامر و نواهی به ماهیات متعلقه، اونهایی که اصالت الوجودی هستن میگن اوامر و نواهی به وجودات متعلقه. پس در حقیقت اساس این بحث دیگه به عنوان یک مسئله اصولی مطرح نیست، یعنی برای رسیدن به واقعیت این بحث ما باید مسئله فلسفیشو حل بکنیم. دیگه کاری به اصول، به ما هو اصول نداریم، در حالی که ظاهر عنوان مسئله در علم اصول این است که به اصول ارتباط داره، به علم اصول مطرحه، نه اینکه یک مسئله ای باشه که مبتنی بر یک مسئله فلسفی است و باید به ما انه بحث فلسفی، انسان یکی از دو طرفش رو اختیار بکنه. مبعد سومش این است که مرحوم آیا آخوند و همینطور جمع دیگر با اینکه اینها قائلند به اینکه اوامر و نواهی به تبایع متعلقه، یعنی قول اول رو اختیار میکنن، خودشون تصریح میکنن، میگوین در این حرفی که ما اختیار کردیم فرقی نمی کند. مرحوم آیا خون در کفایه تصریح داره که فرقی نمی کند که ما قائل به اصالت الماهیه بشویم یا قائل به اصالت الوجود بشویم. پس معلوم می شود که مسئله غیر از مسئله اصالت الماهیه و اصالت الوجوده، برای اینکه ایشون تعلق به تبایع رو اختیار کرده و می فرماید در این رابطه بین این دوتا قول فلسفی هیچ فرقی نمی کند. پس اگر محل نزاع به این صورت بخواهد مطرح بشه، این بعیده. احتمال دوم این است که باز ما مسئله رو مبتنی بکنیم بر یک مسئله‌ای که هم در فلسفه مطرحه و هم در منطق بالخصوص بیشتر مورد بحث واقع شده، و اون این است که آیا کلیه طبیعی، کلیه طبیعی که عبارت از نفس الماهیه است، عبارت از نفس الحقیقه است، با قطع نظر از عنوان کلیت که عنوان کلیت در ذهن عارض کلیه طبیعی می شود و ازش تعبیر به کلیه عقلی میشه. کلی طبیعی یعنی نفس الماهیه، یعنی نفس و طبیعه. این کلی طبیعی در وجودش اختلاف واقع شده. مشهور و محققین معتقدند که کلی طبیعی وجودش عین وجود افرادشه، همون طوری که در متن حاشیه مرحوم طفتازانی صاحب عرض می شود تهذیب المنطق که متن حاشیه ملا عبدالله یزدیه، ایشون می فرماید والحق ان وجود طبیعی عین وجود افراد، یعنی اینطور نیست که طبیعت یک وجودی جدای از وجود افراد داشته باشه. زید این وجود انسانه، منتها با خصوصیات زائده. امر این وجود انسانه، لذا وقتی که زید وجود پیدا میکنه، شما هم میتونید تعبیر بکنید به اینکه وجد زیدون، هم میتونید تعبیر بکنید به اینکه وجد الانسان، انسان وجود پیدا کرد. از این کشف میکنیم که وجود کلی طبیعی این همین وجود افراده و این طور نیست که یونسبو الی رجل الحمدانی، کما اینکه در منطق نقل شده. او معتقد است که نسبت افراد و نسبت مصادیق به ماهیات مثل نسبت فرزندان یک پدر نسبت به پدر میمانه. یعنی کلی طبیعی یک وجود جدای از افراد رو داره و به منزله اب نسبت به افراد و افراد به منزله ابناء این اب واقع شده اند. آیا این بحث هم همون بحثه؟ این بحثی که ما در اینجا ذکر می کنیم که آیا اوامر و نواهی به تبایع متعلقه یا به افراد، اینجوری بگیم. خوب دقت کنید، نتیجهش روی این مبنا اینطوری میشه. بگیم اونایی که وجود طبیعی را این وجود افراد میدونن و میگویند بین وجود طبیعی و وجود افراد مغایرت و اثنینیت و تعدد وجود نداره، اینها باید بگن اوامر و تبا و نواهی به افراد متعلقه، چون غیر از وجود افراد وجود دیگری نیست و طبیعی خودش مستقلن متلبس به لباس وجود نمی شود. اونی که متلبس به لباس وجوده همین افراده و وجود طبیعی غیر از این افراد چیزی نیست. لذا قائلین به تعلق اوامر و نواهی به افراد باید کسانی باشند که معتقدند که الحق و ان وجود طبیعی این وجود افراده. اما اونهایی که قائلند به این که اوامر و نواهی به تبایع متعلقه فی مقابل الافراد، اینا باید اونهایی باشند که همشون رجل همدانی و تابع رجل همدانی باشند که برای طبیعت یک وجود مستقلی و یک وجود مغایری با وجود افراد قائل بشوند و اون رو به منزله اب نسبت به افراد و ابناء فردیه تلقی بکنند. آیا این نزاع، این نزاع ظاهر این است که نه، این نزاع هم نیست، ولو اینکه بعضی از مبعدات گذشته در این نیست، یعنی این با عبارت مخالفت نداره، چون در احتمال قبلی ما می گفتیم کلمه افراد رو باید برداریم و جاش کلمه وجودات رو بگذاریم، اما در این احتمال این مبعد نیست. اما دو تا مبعد دیگر که یکی این که لازمه تحریر محل نزاع به این صورت این است که این مسئله را از اصولی بودن خارج بکنیم و این رو از فروعات اون مسئلهی که در منطق و فلسفه بحث شده از نتایج او قرار بدیم، بگیم من یقول و به ان وجود طبیعی این وجود الافراد، یقول به تعلق الاوامر و نواهی بالافراد، و من یقول و به این که وجود طبیعی غیر از وجود افراده، یقول به تعلق الاوامر و نواهی به تبایع. پس مستلزم این است که این مسئله در علم اصول خودش اصالت نداشته باشه و این از آثار و نتایج بحث اصلی واقع در فلسفه و منطق باشه و این خیلی خلاف ظاهره. کما اینکه یک مبعد دیگر در کاره و اون این است که روی این حرف ما باید بگوییم که اون کسی که قائل است به اینکه اوامر و نواهی به تبایع متعلقه، او باید رجل همدانی و پیروان رجل همدانی باشه، در حالی که مسئله اینطور نیست. نوع محققینی که مبنای رجل همدانی را در رابطه با وجود طبیعی نفی می کنند، قائلن به این که اوامر و نواهی به تبایع متعلقه، در حالی که اگر مبتنی بر اون مسئله بود باید قائل باشند به این که تعلق به افراد می گیره، در حالی که محققین اکثرا قائل به تعلق به تبایع اند. به عبارت خلاصه تر، مشهور در اون مسئله عینیت وحدت، عینیت وجود کلی با وجود افراد، اما مشهور در ما نحن فی تعلق اوامر و نواهی به تبایع، در حالی که اگر مسئله همون مسئله بود باید مشهور در ما نحن فیهم مسئله تعلق به افراد باشه، نه تعلق به طبایع. لذا اگر محل نزاع رو به این صورت هم بخواهیم ما تحریر بکنیم، این مبعدات درش وجود داره و اینم نمیشه محل نزاع باشه، لکن احتمالات دیگری در تحریر محل نزاع وجود داره که اون رو بعد عرض می کنیم و احتمالات رو باید محل نزاع قرار داد. یک حدیث مختصری به مناسبت اینکه امشب شب ولادت با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه است و ما هم علی القاعده میبایست اونجا باشیم و از طرف کنگره جهانی مدعو بودیم، لکن چون مستلزم تعطیل 2-3 روز درسی بود دیگه ما این توفیق رو پیدا نکردیم که تشرف پیدا بکنیم. حالا یک حدیث مختصری از همون تحف العقول که واقعا کتاب بسیار جالب و ارزنده ایست و اسمش هم اسم با مسماییه، تحف العقول، کلمات ائمه معصومین علیهم السلام رو نقل میکنه، لکن خب فقط اشکالش این است که خالی از سند، به طور مسند نقل نمیکنه. اما خب حالا چون مسائل فقهیه مطرح نیست، ولو اینکه اول مکاسب محرمه مرحوم شیخ اون روایت مفصله رو از همین کتاب تحف العقول مرحوم شیخ نقل می فرماید. خب لیکن اونجا باید صحبت بشه که آیا از نظر فقهی قابل بحث هست و حجیت داره یا نه. اما حالا این مسائل اخلاقی و مواعظ و نصایح دیگه نیاز به سند نداره که انسان بخواد روش تکیه بکنه. یک روایت مختصر بیل الله کیف اسبحت به حضرت رضا سلام الله علیه عرض شد که شما چجوری صبح کردی؟ مثل همون سؤالی که رسول خدا از زید کردند که کیف اصبحت یا زید. خب او در جواب مطالب خیلی بالایی رو ذکر کرد، اصبحت و موقنن، اصبحت و در حالی که ناله های جهنمی ها به گوش من میرسه، که روایت جالبیه اون روایت. اما این چون جنبه موعظه ای و نصیحتی درش مطرح بوده، در حقیقت حضرت رضا سلام الله علیه بیان حال ما رو در جواب سوال این سائل مطرح کرده، نه اون واقعیتی که اختصاص به خودشون و ائمه معصومین علیهم السلام داره، بیان حال ماست. و فقال علیه السلام اصبحت به اجل منقوص، من صبح کردم در حالی که می دانم که مدت اقامت من در این دنیا یک مدت کمیه و مدتی است که قابل ملاحظه نیست و این یک واقعیت گاهی انسان نسبت به خودش فکر میکنه. مثلا هر کسی در سنینی که هست، اون کسی که 50 سالشه گاهی فکر میکنه در حال خودش که واقعا 50 سال بر عمر او گذشته، مثل اینکه 5 روز اصلا در این دنیا بوده، 5 ماه در این دنیا بوده. چطور شد این 50 سال به این زودی تمام شد؟ وقتی انسان کلمه 50 سال رو درباره دیگران میشنود، روش حساب میکنه فلانی در چه سنی فوت شد. در سن 50 سالگی خب آدم میگه سنی بوده دیگه 50 سال، اما خودش که 50 سال داره حسابشو میرسه، میبینه مثل اینکه یک زمان بسیار کوتاهی بر او گذشته. این از نظر گذشتش، از نظر آیندهش هم که خب پیداست که چندون طولانی نخواهد بود، با 5 سال 10 سال کمتر و بیشتر بالاخره پایان کار این زندگی دنیوی انسان خواهد بود. پس یک گرفتاری این کوتاهی مدت اقامت در این دنیاست. دوم و عمل محفوظ، مثل یک زندانی تحت مراقبت، یک زندانی سیاسی بسیار خطرناک که تمام جزئیات اعمال و رفتارش تحت کنترله، از اونم انسان در رابطه با محفوظ بودن عملش از اون هم بیشتر تحت کنترل و دقت. خب این دوستان ما که در قبل از پیروزی انقلاب، مخصوصا اونهایی که روشون حساسیت بود، خب وقتی که از زندان بیرون می آمدن نسبت به کنترل وضع اونها، حتی نسبت به یک سرفه کردنشون حساسیت داشتن، فکر میکردن که این سرفه کردن اشاره به یک مطلبیه، میخواد یه پیغامی رو به رفیقش برسونه، رو نگاهشون حساب میشد، روی همه مسائلشون حساب میشد. تازه این در برابر نظارت الهی و مأمورینی که از طرف خداوند اعمال انسان رو ثبت و ضبط می کنند، تازه اینها صفره دیگه، هیچ اصلا مجالی برای آزادی به اون معنایی که ما فکر می کنیم نیست. حتی یک نظر خائنانه، یعلم خائنت الاعیون، که این خیانت چشم رو اصلا کسی نمیتونه تشخیص بده، که انسان فرض کنید وقتی که با یک زنی در مسیر روبرو میشه و نگاه میکنه به او، این کیفیت نگاهش چه جور نگاهیه؟ این رو جز خداوند تبارک و تعالی و اونهایی که مأموریت از طرف خداوند دارن کسی نمی فهمه. و ما تخف صدور، اونچه که قلبها و سینه ها و دلها او رو پنهان کرده، از بغضها، از کینه ها، از حسدها، از رذایل اخلاقی، که این دیگه تمامش تحت نظارت الهی واقعه. خلاصه یک زندانی هزار برابر یک زندانی سیاسی خطرناک تحت کنترل الهی و دستگاه الهیه. اینم در رابطه با عمل انسان، اینم یک خصوصیت. خصوصیت دیگر، والموت فی رقابنا، والموت فی رقابنا، موت در گردنهای ماست، یعنی بین ما و بین موت هیچ فاصله ای وجود نداره، هیچ علتی هم لازم نیست. کثیری از افراد رو دیدیم که با سلامت کامل در یک لحظه به حیاتشون خاتمه داده شد، شب با سلامت کامل خوابیدند و صبح از خواب بر نخواستند. اینجوری موت در گردنهای ما هست و به ما نزدیکه. و نار من ورائنا، آقا پشت سرم که مسئله ناره، پشت سر هم چنین چیزی وجود داره. ولا ندری ما یفعل بنا، سرنوشت انسان هم روشن نیست که آیا در اون جهان به کجا کارش می انجامد و با او چه معامله ای انجام میگیره. کسی که در یک همچه شرایطی واقع شده، این دیگه پیداست که کیف یصبحو، چه جوری صبح میکنه، مشروط به این که توجه به این مسائل داشته باشه و این فرصتها رو از دست نده و بداند که خلاصه این دنیا یک همچه شرایطی رو برای او به وجود آورده. لذاست که گفتم این بیان حال خود علی ابن موسی رضا نیست، این بیان حال من و شماست و به عنوان موعظه ایشون اینجوری من و شما رو دارن موعظه می کنن که ما محاط به یک همچه شرایطیم. اجل منقوص، عمل محفوظ، الموت فی رقابنا، النار من ورائنا، ولا ندری ما یفعل بنا. کسی که در چنین شرایطه دیگه باید مراقبت کامل داشته باشه تا انشاءالله سرنوشت خوبی در انتظار او باشه. به عنوان تیمون این حدیث منسوب به ایشون بود، عرض کردیم.